عنوان این جلسه هست معرفت شناسی تکاملی. در خدمت آقای دکتر هادی صمدی هستیم. آقای دکتر صمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشون کارشناسی خودشون در رشته زیست شناسی میکروبیولوژی اخذ کردن و کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته فلسفه علم از دانشگاه شریف که عنوان رساله‌شون روش شناسی نظریه تکاملی داروین بوده و مدرک پی‌اچ‌دی خودشون رو در سال 90 از دانشگاه علوم و تحقیقات اخذ کردن و عنوان رساله‌شون خردگرایی سنجشی در علوم قانون نهاد تاریخی مورد زیست شناسی فرگشتی بوده و ایشون مقالاتی در حوزه‌های فلسفه علم و نظریه تکامل در مجلات مختلفی مثل پژوهش‌های فلسفی، روش‌شناسی علوم انسانی، ذهن و نامه علم و دین داشتن. ازشون خواهش می‌کنم تشریف بیارن.
خیلی متشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار خواهید داد. از مسئولین جلسه دعوت تشکر می‌کنم که خیلی لطف کردن منو دعوت کردن برای این جلسه. اون چیزی که امروز می‌خوام در موردش صحبت کنم معرفت شناسی تکاملی هستش. موضوع من برای زیست شناسا خیلی فلسفی حساب میشه و از نظر فیلسوفانمون هم زیست شناسی بیشتر حساب میشه. برای همین اول با همین موضوع شروع می‌کنم که اصلا رابطه نظریه تکامل و فلسفه چگونه هستش. نخست با این جمله آغاز میکنم که معرفت شناسی تکاملی سنخی از معرفت شناسی های طبیعی شده است، naturalized epistemology. تنها مدل، تنها نوع معرفت شناسی طبیعی شده هم نیست. معرفت شناسی های طبیعی شده انواع مختلفی داره، از جمله رویکردهای تاریخی، رویکردهای روانشناسانه، رویکردهای شناختی و معروف‌ترینش هم رویکردهای جامعه شناختی به معرفت و به ویژه به علم هست و معرفت شناسی تکاملی در زمره این رویکردهای تکاملی هست، طبیعی شده هست. اول از همه من میخوام قدری راجع به واژه طبیعت‌گرایی صحبت کنم، چون معمولا یک حساسیتی نسبت به این واژه وجود داره. من سعی میکنم حساسیت زدایی کنم نسبت به واژه طبیعت‌گرایی. طبیعت‌گرایی انهای مختلفی داره. در یک معنای متافیزیکیش طبیعت‌گرایی به این معنا هستش که هیچ هستومند فراطبیعی وجود نداره، هرچی وجود داره هستومندهای طبیعی هستش. در معنای معرفت شناختیش به این معنا هستش که اگر هم این هستومندهای فراطبیعی وجود داشته باشن، ما نمیتونیم به اونها معرفت پیدا کنیم. و در سنخ روش شناسیش عمدتاً منظور این هستش که علم میتونه در حل و فصل برخی از مسائل فلسفی به ما کمک کنه. اگر این معنای اخیر رو که گفتم بگیریم، میبینیم که در تاریخ فلسفه رویکردهای طبیعت‌گرایانه بسیار زیاد بوده. مثلا شما ارسطو رو میتونید در به این معنای اخیر رویکرد معرفت شناسانه معرفی کنیم، هرچند که در دوره ارسطو تمایزی بین علم و فلسفه نبوده. یا کانت رو میدونید روی کردش رو وقتی که داره فیزیک نیوتن رو مبنای کار خودش قرار میده، یک روی کرده طبیعی شده در نظر بگیرید. اما معنای خیلی جدیدترش از کوائن شروع میشه، جایی که میگه معرفت شناسی در آینده تبدیل به فصلی از روانشناسی خواهد شد. عمده مشکلی که کسانی که با روی کرده نچرالایز به فلسفه میپردازن باش مواجه هستن این هستش که در برخی از حیطه های فلسفه به ویژه در معرفت شناسی و در اخلاق اینها وجوه نورمتیو داره و گذار از هست به باید هم یک گذار ناموجهی است. بنابراین کسانی که روی کردهای نچرالایزد کار میکنن در بد و امر حداقل باید یک پاسخ اولیه برای این مسئله داشته باشه. از قبل از اینکه پاسخ اینو بدم، رویکردهای فلسفه تکاملی رو چند تای دیگه‌ش هم نام میبرم. غیر از معرفت شناسی تکاملی که من امروز میخوام در موردش مقداری صحبت کنم، اخلاق تکاملی رویکردهای دیگه ای از فلسفه تکاملی، متافیزیک تکاملی، مسئله کلی ها و انواع طبیعی از مسائل خیلی معروف متافیزیک، مسائلی هستش که الان خیلی هم مطرحه و خیلی هم بوش داره کار میشه، از دیرباز هم مطرح بوده، یعنی مسئله کلی ها که از زمان افلاطون تا حالا هنوز کماکان یکی از مهمترین مسئله های متافیزیک هست. من برای شما مثال هایی رو میزنم که چگونه یافته های تجربی و یافته های علمی ما میتونه در نوع پاسخ هایی که به مسئله کلی ها میدیم یا به مسئله انواع طبیعی میدیم کمک کنه. مثلا فرض بفرمایید که در مورد یک مثالی از کلی ها یا یک مثالی از انواع طبیعی، رنگ قهوه‌ای یک مثالی هستش برای که مثلا بگیم یک کلی نام ببرید میگیم رنگ قهوه‌ای. نه قهوه‌ای موجود فقط در این میز که مصداقی از قهوه‌ایه، بلکه قهوه‌ای بدان گونه که در این صندلی در همه اشیاء قهوه‌ای وجود داره. خود این قهوه‌ای چی هستش؟ یا یه مثال دیگه‌اش در مورد گونه های زیستی، آیا مثلا اسب یک نوع طبیعی هست یا نه؟ باز منظور وقتی میگیم اسب نوع طبیعیه، منظور تک تک اسب ها مصادیق اسب ها نیست، بلکه کلی اسب و نوع طبیعی اسب چی هستن. فرض کنید میخوام اینو از منظر علمی این دوتا سوال رو بررسی کنم. نخست این که در مورد رنگ ها، فرض بفرمایید در مورد رنگ ها بیوفیزیک به ما میگه که فوتون ها هر چه داشته باشن رنگ ندارن، طول موج دارن، انرژی دارن، فرکانس دارن، اما رنگ ندارن. رنگ ها چیزی نیست که در جهان خارج وجود داشته باشن. از برخورد فوتون ها با شبکیه چشم من و بعد با فعل و انفعالات بیوشیمیایی که اونجا انجام میشه، نورون ها فعال میشن و من کیفیتی رو در خودم احساس میکنم که بهش میگم کیفیت رنگ قهوه‌ای. این یافته رو اگه ما داشته باشیم، نوع پاسخ‌هامون احتمالاً میتونه تغییر کنه در مسئله کلی‌ها، وقتی که یا شاید لااقل دیگه قهوه‌ای رو رنگ رو به عنوان یک کلی در نظر نگیریم، یا شاید هم در نظر بگیریم چون کسانی هستن که بازم در نظر میگیرن. اما اگر پذیرفتید که میتونه این سنخ چیزایی که من گفتم تأثیر بذاره برای حل و فصل اون مناقشه فلسفیمون، یک رویکرد نچرالایز اتخاذ کرده اید. یا مثلا در مورد گونه های زیستی، از زمان داروین به بعد تقریبا همه زیست شناسان متفق القولند که گونه های زیستی تغییر می کنند و بنابراین دارای یک ذات ثابتی نیستند، در صورتی که ما در انواع طبیعی یکی از تعریف هایی که برای یک نوع طبیعی میاریم این هستش که تمام مصادیق اون نوع طبیعی و فقط مصادیق اون نوع طبیعی باید واجد یه ویژگی باشن که اون ویژگی بتونه توضیح دهنده سایر ویژگی های دیگر اون موجود باشه، اون نوع طبیعی باشه. مثلا اگه گفتیم ذات طلا این هستش که عدد طبیعی 79 رو داره، اسنسش این هستش، ما میتونیم کاملا اینجوری بگیم که فقط طلاها، همه طلاها و فقط طلاها داره عدد اتمی 79 هستن و سایر ویژگی های طلا رو هم با این توضیح بدیم. اگه گفتم مثلا چرا طلا هادی الکتریسیته است، چرا چکشخار هست، برمیگردن به همین ساختار اتمیش. اما گونه های زیستی چنین ویژگی ندارن. اگر باز شما این پاسخ های منو پذیرفتید که اینها میتونه در بحث های فلسفی من تاثیر بذاره، یک رویکرد نچرالایزد اتخاذ کرده، طبیعی شده اتخاذ کرده. از دیگر حیطه های فلسفه تکاملی، زیبایی شناسی تکاملی هستش. زیبایی در فرایند تکامل چگونه به وجود اومده؟ مثلا اگه ما به زیبایی های طبیعی دقت کنیم، زیبایی هایی که مربوط به اندام انسان بوده که این بیس زیبایی، بیس دریافت زیبایی ما هستش، عمدتا متکی هست بر دو مؤلفه تقارن و تناسب. چهره های متقارن زیباتر به نظر میرسن، اندام های متناسب زیباتر به نظر میرسن. ولی وقتی میایم جلو میبینیم که مثلا در کارهای پیکاسو اگه شما نگاه کنید، تعمدن تقارن ها و تناسب ها شکسته میشه. ما مطابق با چه معیارهایی میتونیم بگیم این زیباست؟ از در کجای فرایند تکاملی این تغییرات انجام شده و چرا اصلا انجام شده که معیارهای ما تغییر کرده؟ اینا در بحث زیبایی شناسی تکاملی مطرح میشه. خب از این 4 موردی که در اسلاید قبلی گفتم، 2 مورد اولش به خصوص با اون وجه نرماتیو که گفتم باش مواجه هستیم. یعنی اگه من گفتم روی کرده من معرفت شناسی تکاملی هستش، باید در بد و امر به شما توضیح بدم که چگونه از توصیفاتی که درباره سازوکارهای شناختی انسان میکنم یک گامی بر میدارم و درباره بایدها و نبایدها صحبت میکنم. در اخلاق خیلی واضح‌تر هست، ولی چون موضوع سخنرانی فردامون هستش من فقط به همون قسمت اول میپردازم. شما نگاه کنید، اون بالا یک توصیف، گرگی مشاهده میشود، ولی بعد پایین میگم دستور فرار کن. مایکل روس معتقده که این ایراد خیلی جدی به رویکردهای نچرالایز نیست که ما از هست به باید گذر نمی کنیم. در یک مثالی میگه کسانی که از اون توصیف به این دستور این گذار رو انجام ندادن، نسلشون دیگه باقی نمونده. یا شما نگاه کنید تو زندگی روزمره، شما ببینید، فرض کنید به یه تابلوی میرسید نوشته پیچ خطرناک 10 متر. شما ممکنه بگید خب این یه توصیفه فقط و به من نمیگه چه کاری انجام بدم، ولی فی الواقع داره اینو میگه، میگه از سرعت خود بکاهید. یعنی ما در زندگی روزمره خیلی به طور متعارف از هست‌ها به بایدها گذر میکنیم. مثال خیلی معروفش که شما اینو میتونید ببینید، مثال از رونالد گیر هستش. علم پزشکی میگه میان مصرف نیکوتین و سرطان ریه رابطه علی برقرار است. پزشک خطاب به بیماری که ناراحتی ریوی داره میگه که سیگار نکش. یعنی از اون توصیف به این هنجاره گذر کرده. البته اگر بخوایم نگاه کاملا گزاره‌ای داشته باشیم، در یک نگاه کاملا گزاره‌ای کاملا درسته، این پیموده نمیشه، مگر اینکه در مقدمات اون استدلال بالا یک مقدمه محذوفی رو که حذف شده اضافه کنیم. در اینجا چه مقدمه حذف شده؟ اینکه اگر خواهان آن هستید که سالم بمانید، به دستورات پزشک گوش کنید. این مقدمه که معمولا این مقدمه‌هایی که اضافه میشه همش از سنخ خواستن درش هست. میخواهی چه کاری انجام بدی؟ مثلا تو قبلی گرگ را میبینی، اگر میخواهی زنده بمانی، تو پایینیش اگر میخواهی زنده بمانی، یعنی یک مقدمه آگزیولوژیکال هدف شناسانه باید اضافه بشه تا ما بتونیم این گزار رو انجام بدیم. برای اینکه به شما نشون بدم که این حرفایی که اینجا زدم واقعا میتونه در روش شناسی علم به کار ما بیاد، برای شما یک مثال واقعی میزنم از اینکه چگونه میتونیم از هست به باید گذر کنیم. یافته‌های روانشناسی به ما نشون میدن که افراد در اظهار نظرهای خود تحت تاثیر جمع قرار میگیرن. در یک مثال ساده فرض کنید، در یک مثال ساده فرض کنید 3 شی داشته باشم به این شکل، مشخصا یه دونه از اینا خیلی کوچیک باشه ولی نه اینقدر کوچیک. حالا مثلا فرض کنید 3 مداده که با نگاه اول شما تشخیص میدید که یه دونه شون کوچیکتر از بقیه است. فرض کنید این مداد کوچیکتر است و همه شما همدستان من هستید. نفر مثلا فرض کنید 25 آزمودنیه. من به نفر اول میگم، به آقای بیکرام بهش میگم کدومی که از اینا بزرگتره؟ با اینکه میدونه این بزرگتره میگه این بزرگتره. این یکی رو میگه. فرض کنید اینقدرم واضح نباشه که دیگه همه بفهمن که اشتباه داره میگه. کوچیک‌تره، بله. بگیم کوچیک‌تره. نفر دومم چون همدست منه باز میگه این کوچیک‌تره. تا نفر 24 همه متفق القول میگن این کوچیک‌تره. نفر 25 در 90% موارد حرف بقیه رو تکرار کرده، گفته این کوچیک‌تره. یعنی با اینکه در اولین نگاه مشخص بود که باید این حرفو میزنه. این یک یافته روانشناسیه. یک یافته روانشناسی اجتماعی، یک توصیفه. اما کوین دونبار میاد میگه ما چگونه میتونیم از این توصیف به نفع وضع یک هنجار در آزمایشگاه‌هامون بهره بگیریم. کوین دونبار 4 رو در آزمایشگاه‌های مختلف سراسر دنیا سپری میکنه و در برخی از این آزمایشگاه‌ها خودش میگه در یکی از موارد یک کشف که منجر به نوبل هم شدش، من روی تیپ ضبط کردم که چه گفتگوی میان افراد انجام شد و بعدن رئیس آزمایشگاه گفت پس برو اینو آزمایش کن، رفت آزمایش کردن و حرفشون درست دار اومد و به جایزه نوبل منجر شد. در اونجا کوین دونبار میگه که در این آزمایشگاه به طور متعارف اول خود رئیس جلسه که معمولا یک زیستشناس خیلی با تجربه چیز است، اون خود شروع به حرف نمی کنه. چون اگه مثلا فرض کنی اون راه الف رو پیش بذاره، اون نفر هفتم هشتمی که یک دانشجوی پی اچ دی هست و بقیه هم حرفونو تایید کنن، اون جرئت نمیکنه دیگه حرفی خارج از حرف اساتید بزنه. برای همین میگن به خاطر اینکه این وضعیت پیش نیاد، یک هنجاری وضع میشه، میگن از افراد کوچکتر جلسه ابتدا سوال بپرسید. خب سنخ هنجارهایی که من الان دارم مطرح میکنم با سنخ هنجارهایی که در معرفت شناسی داریم متفاوته. ببینید یک معرفت های کوچکتر دم دست ملموسه، مثل این نیست که بروید دنبال ابطال، بروید دنبال نظریه هایی که محتمل تر باشن. از یعنی اون چیزی که به عنوان روش شناسی کلی ما در نظر میگیریم، به اون چیزی که واقعا خود دانشمندا میگن روش علمی، به اون خیلی نزدیکه. چگونه باید یک آزمایشگاه زیست شناسی رو اداره کرد؟ به این معنا میشه از اون توصیفات به هنجارها گذر کرد. به ویژه اگر در نظر بگیرید که معرفت‌ها به دو نوع مختلف میشه اینا رو تقسیمشون کرد، نالج ها یا نوینگ ها و نوینگ دت یا نالج دت. عمده معرفت شناسی رایج تنها به اولی میپردازه، اونو بهش میگن معرفت گزاره‌ای. میدانم که یه گزاره‌ای رو بعدش میذاریم، مثلا میدانم که این میز قهوه‌ای است، این صندلی قهوه‌ای است. نوینگ ها از این سنخ نیستن، اونایی که میگن معرفت به چگونگی ها، جایی هستش که شما میدونید که مثلا میگید من میدونم چگونه این دستگاه را باز کنم. فرض کنید به جای اینکه بگم من میدانم که چگونه این دستگاه را باز کنم، بگم من میدانم که چگونه باید این دستگاه را باز کرد. این دفعه به شهود ما اصلا این گذره هیچ بر نمیخوره، مثل گذره اون دوتای اولی نیست. یعنی در ناوینگ ها این گذر خیلی راحت‌تر اتفاق میفته به لحاظ شهودی، تا ناوینگ دت ها این گذر سخت‌تر اتفاق میفته. اما اگر ما بدونیم عمده معرفت بشر اتفاقا از سنخ پایینی هست، ناوینگ ها هست، ناوینگ ها به لحاظ تاریخ تکاملی خیلی مقدمه بر این ناوینگ دت ها به وجود اومدن. تازه ناوینگ دت ها در عمده موجودات از سنخ انتظارات هستن، یعنی گزاره ای نیستن، و برای همین عمده معرفت بشر معرفت گزاره ای نیست. ولی معرفت شناسی رایج خب معرفت رو عمدتا معرفت گزاره‌ای در نظر میگیره. با توجه به اینا اگر قانع هم نشده باشید که این گزار ممکن هستش، ازش میگذریم و میرم سراغ انواع معرفت شناسی تکاملی. دو برنامه عمده در معرفت شناسی تکاملی موجود است، یکی Evolution of Epistemic Mechanisms و یکی دیگه Evolution of Epistemic Theories. این تقسیم بندی از مایکل برادی هست، البته قبل از اون شما میتونید در آراء پوپر همینو ببینید ولی به این اسم نه. در پروژه اول از نظریه تکامل، واقعا از نظریه تکامل استفاده میکنه، نه به عنوان تمثیلی برای رشد معرفت، بلکه برای توضیح اینکه چگونه مکانیزم های معرفتی ما شکل پیدا کردن. اما در دومی اون چیزیه که ما بیشتر به عنوان معرفت شناسی تکاملی آشنا هستیم باش، این که میایم سازوکارهای شدن در جهان زیستی رو به عنوان الگو یا مثالی قرار میدیم و بعد میایم مطابق با اون الگویی که داریم میگیم سازوکارهای شدن در نظریه‌های علمی، در مفاهیم علمی چگونه هستش. یک دوگانه دیگری هم هست بین رویکردهای هستی زایانه و تبار زایانه. هستی زایی یعنی از وقتی که لقاح انجام میشه تا موجود به مرحله مرگ میرسه، این زمان رو بهش میگن، اینو بهش میگن اونتوژنی. و فایلوژنی یعنی تبارزایی، زمانهای خیلی طولانی تر این تبار این موجود رو ما باش کار داریم. اگر این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم، یعنی رویکردهایی میشه، رویکردهایی که با EEM باشن و هستی زایانه باشن، EEM باشن و اونتوژنیک باشن، EEM و ببخشید فایلوژنیک باشن، فایلوژنتیک، و همینطور دوتای دیگه هم برای EET. چهار تا برنامه به وجود میاد. عمده بحث من در امروز مربوط به همین چهار تا برنامه است. از هر چهار تا مثال هایی رو برای شما ارائه خواهم داد. اما یک تمایز دیگری هم هست که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته در معرفت شناسی تکاملی، که اواخر ساعت به این دوگانه رو خواهم کرد. یکی رویکردهای سازشگرایانه، ادپتیشنیستی رویکرد، یا رویکرد ناسازشگرایانه است. اینجا هم نان ادپتیشنیزمه، یعنی مخالفتی با ادپتیشنیزم ندارن، اما نا سازشگرایانه هستش. خب ابتدا با اون چارتای چارگانه اولی که هستش از هر کدوم مثالهایی رو میزنم. پروژه EEM تبارزایانه، یعنی که مکانیزم های شناختی چگونه در فرایند تکامل شکل گرفتن. وقتی اون پروژه رو میگیم، ما چندین برنامه پژوهشی داریم که میخواد اینو توضیح بده که چگونه فرایندهای شناختی ما در کل فرایند تکامل شکل گرفته. مثلا آنچه که در ساعت گذشته استادم عرض میکردن، میفرمودن مربوط به این پروژه بود. اینی که اینجا نوشتن، این رویکرد پوپر. پوپر میاد بین جهانهای 1، 2 و 3 تمایز قائل میشه. جهان 1، این دو سطح اول اینا جهان 1 هستن، یعنی نگاه کنید جهان خود فیزیکی و جهان بیولوژی. بعد میگه وقتی که در یک دوره‌هایی که جلوتر میایم، یواش یواش مغز به وجود میاد و بعد ذهن شکل میگیره، جهان ذهنی به وجود میاد و بعد باز جلوتر وقتی میایم زبان شکل میگیره و در لایه‌های بالاتر سطوح عالی‌تر فرهنگی به وجود میاد. نگاه کنید، مثلا فرض کنید در جهان زیستی فقط مصادیق گرگ‌ها وجود دارن. در اینی که الان دارم میگم، حالا مربوط به من انسانه که چگونه میتونم با این مسئله برخورد. الان گرگ‌ها وجود دارن، در ذهن من مفهومی از گرگ وجود داره و یک واژه‌ای هم برای گرگ دارن. اگر پرسپکتیو ما در مطالعه زبانشناسی و فلسفه ذهن این ساختار باشه، این تأثیرهای بسیار زیادی در نوع فلسفه ورزی ما در حیطه‌های فلسفه ذهن و فلسفه زبان خواهد داشت. مثلا شما نگاه کنید، در فلسفه ذهن بحث بازنمایی رو داریم، در فلسفه علم یا فلسفه زبان هم بحث بازنمایی رو داریم، representation. در اینجا representation در فلسفه ذهن به معنای اینه که آیا این چیزی رو این پایین بازنمایی میکنه، در اون بالا، ولی معلوم نیست که حتما فقط بگیم اینو بازنمایی میکنه. بحث بر سر اینه که در فلسفه زبان آیا این داره به مفهومی رو بهش ارجاع میده یا اینکه داره به مصادیق گرکا داره ارجاع میده. و خیلی چیز باز مهمترش اینه که توی اگه بریم تو لایه‌های بالاتر، مثلا جایی که ما مفاهیممون اینقدر ساده نباشن مثل گرگ که در فرایند تکامل به صورت هاردوایر ما در مغز خودمون برای مقوله بندی اینها چیزهایی رو داریم. مثلا آدم‌هایی که مقوله گرگ رو از مقوله گوسفند تشخیص نمی‌دادن، باز هم از اونایی هستن که باقی نموندن، چون فرار نکردن، از گرگ نترسیدن و اتفاقا دنبال گوسفند ندویدن که بگیرن گوسفند رو بخورن، برای همین اونا باقی نموندن. خب اما اگه بریم یک سطح بالاتر، مثلا جایی که شما در مورد تورم دارید صحبت می‌کنید، تورم دیگه یک چیزی اینجوری نمیتونید لایه‌های پایین‌تر قشنگ نشون بده بگی داره ریپرزنت می‌کنه چیزی رو در لایه‌های پایین‌تر. چیزی که در لایه‌های پایین‌تر وجود داره اینجا یه تیک کاغذه که روش یک علائمی چسبونده شده و به اعتبار ذهنی که ما برای اون قائل میشیم، یعنی با به وجود آمدن اون اینتنشنالیتی با تی، اون درباره بودن، دربارگی که به وجود میاد، ما بهش اعتباری میدیم. و وقتی اعتبارهایی که چندین نفر از ما که در یک جامعه داریم زندگی میکنیم همسو شد با اون، یک مرتبه مفهوم‌های سطح بالاتری به اسم پول به وجود میاد. و وقتی مفهوم پول به وجود اومد، خود این پول یک ایمرجنت پراپرتی هایی از خودش داره. وقتی پول هست، کالا هم هستش، یک ویژگی های نوظهوری تو خودش داره که این ویژگی های نوظهور رو دیگه ما بخوایم و نخوایم اون داره. یعنی در به وجود اومدن اینها یک نوع اصطلاحی که به کار برده میشه نان ریداکتیو فیزیکالیسمه، یعنی فیزیکالیسم اول اینا نبودن، اون لایه های بالایی به وجود نمیمدن، اما بعد از اینکه اون لایه‌های بالایی به وجود اومدن، واجد از توان‌های علّی خاصی هستن که دیگر این توان‌های علّی رو شما نمیتونید صرفاً با توجه به لایه‌های سطح پایین‌تر توضیح بدید. خب پروژه EEM هستی‌زایانه، این که چگونه مکانیزم‌های شناختی ما در از بدو تولد تا زمان مرگ به وجود میاد. کارهای ادلمن و شانجو در این زمینه کارهای مثال زدنی و معروفی هستش. این مفهوم نورال داروینیزم ادلمن بسیار معروف هستش. مطابق با این نظر، ساختار نورونی مغز توسط ژن‌ها متعین نمی‌شود. یعنی ژن‌ها، اینکه چه ژن‌هایی داشته باشه به طور کل ساختار مغز انسان رو متعین نمی‌کنه. ممکنه گرایش یک بسترهایی رو فراهم کنه برای اینکه در چه مسیرهایی حرکت کنه، اما متعینش نمی‌کنه. دسته بزرگی از مسیرهای نورونی ساخته می‌شود و آنگاه از طریق تجربه‌های محیطی برخی انتخاب و دیگران حذف می‌شود. این وقتی که بحثش 1985 اینا این بحث مطرح شد بسیار بحث جالبی بود. ببینید چه چیزی رو میگه. میگه ژن‌ها میان یک دسته بزرگی از مسیرهای عصبی رو به وجود میارن. نه اینکه فکر کنیم جان لاک چجوری میگفت. جان لاک میگفتش تجربه وقتی ما میکنیم، تجربه ها مینویسند روی لوح نانوشته ما و به مرور معرفت ما نسبت به جهان شکل میگیره. مطابق با این ایده اصلا اینطوری نیست. یک نوع نگاه افلاطونی اتفاقا به جهان. اینکه افلاطون در نظریه یاداوری افلاطون میگفت چی؟ میگفت ما با کلی از اطلاعات به وجود میایم، به دنیا میایم، منتها در اثر فشار زایمان اون اطلاعات رو فراموش کردیم و بعد وقتی داریم تجربه میکنیم اینا باعث میشه که اون اطلاعات رو مجدد یاداوری کنیم. نظریه ادلمن و شانجو خیلی به این نزدیک میشه. البته کاملا معادل اون نیست ولی خیلی به اون نزدیکه. میدونی چه جوریه؟ میگه که بچه در اون روزهای اول، در اون چند ماه اول، مسیرهای عصبی بسیار زیادی در مغز این شکل میگیره، بسیار زیاد. و بعد وقتی که شما دارید تجربه میکنید، برخی از اینهایی که تجربه اون از طریق تجربه فعال میشن باقی میمونن، بقیهش آتروفی میشه، از بین میره به مرور زمان. یعنی انگار بچه از یه بچه 6 ماهه معلومات خیلی، قابلیت های معلوماتش خیلی بیشتر از یک آدم بزرگسال. خب پروژه EET هستی زایانه، تو این پروژه میتونیم از افراد زیادی نام ببریم. ببینید EET، اولا EET یعنی که این دفعه میام سراغ این که چگونه نظریه های علمی، تئوری های علمی یا تئوری ها در به طور کل، نه فقط تئوری های علمی، تئوری ها تغییر میکنن. سازوکار شدن تئوری ها نظریه های علمی چگونه هستش؟ مثلا فرض کنید اسکینر میاد از شرطی سازی عامل صحبت میکنه و به وضوح رویکرد خودش رویکردی تکاملی معرفی میکنه. در اینجا اسکینر ولی چون یک رفتارگراست، میگه اون چی که مورد انتخاب طبیعی قرار میگیره رفتارهاست، چون رفتارها اون عیان‌ترین چیزهایی هستن که دیده میشن، اینها هستش که مورد انتخاب طبیعی قرار میگیره. در صورتی که اگر شما به معرفت شناسی تکاملی پیاژه که خودش اسمش معرفت شناسی ژنتیکی اسم میذاره نگاه کنی، در اونجا انتخاب طبیعی در سطح قوای شناختی ارگانیسم صورت میگیره. اینو مقایسه کنید با اون مثال های جهان یک، جهان دو، جهان سه. حرفی که اسکینر داره میزنه میگه در جهان یک هست که انتخاب طبیعی داره عمل میکنه. در نظریه پیاژه در سطح قوای شناختی من داره انتخاب طبیعی کار خودش رو انجام میده. و یا در نظریه های جدیدتری که در چند سال گذشته داشتیم، نظریه پلوتکین، بلکمور و بنیانگذار اولش هم خود داوکینز که این صحبت مطرح کرد، که بهش میگن میمتیکس، انتخاب طبیعی در سطح ایده ها عمل میکنه. این دفعه نگاه کنید در نظریه ژن خودخواه داوکینز انتخاب طبیعی فقط در سطح ژن ها عمل میکنه مطابق با اون نظر. چرا؟ دلیلش هم این هستش که ژن ها بهتر از همه میتونن همانندسازی رو انجام بدن، بهتر از همه دیگر هستومندهای زیستی، و انتخاب طبیعی بر اون سطح عمل میکنه. خود داوکینز یک ایده رو مطرح میکنه که میگه معادل با هر ژن، ما میتونیم در سطح فرهنگی، معادل فرهنگی یک ژن میشه میم، و انتخاب طبیعی فی الواقع اون میم ها رو انتخاب میکنه. اگر شما یه بچه‌ای رو در نظر بگیرید، خانواده‌اش و کسانی که دور و بر اون هستن، اینها برای اینکه یک سری از ایده ها رو در مغز این بچه حک کنن تلاش میکنن که چه چیزهایی رو بهش یاد بدن. فی الواقع یعنی داره ایده ها در اونجا به عنوان یک زمین حاصلخیزی در نظر گرفته میشه اون مغز، که این ایده ها قراره توی اون کاشته بشه. مشکلات هر کدوم از این نظرات مشکلات زیادی البته داره، ولی خب با توجه به محدودیت وقتی ازش میگذره. مثلا در مورد همین میمتیکس یکی از مشکلاتی که ایرادهایی که بهش میگیرن این هستش که این یک تمثیل خیلی ناقصی هست. چرا ناقص هستش؟ میگن فرض کنید ما در سطح ژنی یه چیزی داریم به اسم ژنوتیپ، یه چیزی داریم به اسم فنوتیپ. این معادل فنوتیپ در نظریه میمتیکس یه چیز نامشخصیه که این به ازای چیز تو نظریه میمتیکس چه چیزی رو باید معادل فنوتیپ در نظر بگیریم. ژن ها رو معادل میم ها در نظر میگیریم، ولی فنوتیپ ها رو معادل چه چیزی در نظر بگیریم؟ خب اما میرم سراغ قسمت اصلی بحثم، اینایی که گفتم به صورت حاشیه‌ای تر معمولا به عنوان معرفت شناسی تکاملی معرفی میشن. این چیزی که از اینجا از این قسمتی که شروع میکنم این اون چیزیه که معرفت شناسی تکاملی رو همه به عنوان معمولا وقتی میشناسیم به این اسم این افراد میشناسیم. تامس کون، تولمین، پوپر، هال، کمبل اصلا خودش اصطلاح معرفت شناسی تکاملی از دونالد کمبل هست، کمبل هستش، پیتر مونز، نیکولاس رشر، اینا افرادی هستن که در زمینه این که چگونه نظریه‌های علمی در یک بازه زمانی طولانی تغییر میکنن نظر دادن. نظر تامس کون رو باز تقریبا همه آشنا هستیم، برای همین خیلی زود ازش میگذرم. این هستش که علم به شکل یک علم نرمالی داریم که همه علم رایج از جریان داره، یک آنومالی هایی در علم به وجود میاد، مطابق با متعاقب این آنومالی ها یک عده ای از بقیه جدا میشن، نظرات جدیدی میدن، یارگیری میکنن، افراد جدیدی رو نسبت به خودشون جمع میکنن، معمولا دانشمندان جوانتری هستن و الی آخر، چون دیگه خیلی چیز هست ازش میگذرم، میدونم همه میدونید خسته کننده میشه. استفن تولمین میاد میگه که آنچه که مورد انتخاب طبیعی قرار میگیره مفاهیم علمی هستند. یعنی اگر شما بخواید فرض کنید مفهوم فیتنس چگونه از زمان داروین تا امروز تغییر کرده، این میگه سازوکار خود این تغییر، سازوکار این تغییر خودش مطابق با نظریه انتخاب طبیعی هستش. یعنی چی؟ یعنی این که چند تا مفهوم بودن، از بین اونها بعضی هاشون بهتر میتونستن، کارآمدتر بودن، بعضی هاشون ناکارآمدتر بودن، ناکارآمدها هست شدن، کارآمدترها موندن. حال با تو معرفت شناسی حال پوپرش الان نگفتم چون بعدم برمیگردم. مطابق با نظریه حال علم دو تا عنصر اصلی رو معرفی میکنه، یکی رپلیکیتورها یکی اینتراکتورها. رپلیکیتور یعنی باز اونایی که خودشونو بازسازی میکنن. مثلا شما یه موجود زنده رو در نظر بگیرید، ژن ها نقش بازسازی کننده رو دارن، اما در این حال این ژن ها به صورت لخت نیستن، در یک محفظه های هستن به اسم ارگانیسم. این ارگانیسم اون چیزی هست که تعامل با محیط رو انجام میده. حالا اگر شما همین بحث رو بخواید در مورد علم تکرار کنید، میاد میگید ایده های علمی هستن که میخوان خودشون رو بازسازی کنن و احتیاج به یک آدم هایی دارن که نقش اون ارگانیسم رو واسهشون بازی کنن. دانشمندا این نقش رو برای اون مفاهیم بازی میکنن، اینتراکتورها در حیطه علم خود دانشمندا هستن و رپلیکیتورها اون مفاهیم و نظریه های علمی هستن. دونالد کمبل شاید یکی از من خودم خیلی باش همدل هستم توی معرفت شناسی تکاملیش، خیلی هم با آراء پوپر نزدیکه. جالب اینه که وقتی پوپر در اون سری دو جلدی شیلد که همه منتقدین پوپر میان یه متنی رو بر علیه پوپر می‌نویسن و آخر سر پوپر جوابشونو میده، با اون لحنی که همیشه پوپر داره قشنگ همه رو میگه که این که نفهمیده نظریه ما، این که یعنی همه رو شروع میکنه به چیز کردن، نقد کردن خیلی تند. ولی تنها کسی رو که خیلی همدلانه باش برخورد میکنه کمبله و حتی اینجوری میگه که به جز در جزئی ترین جزئیات هم با کمبل موافقم در این مقاله که نوشته. و فی‌الواقع البته کمبل اونجا خیلی حرفهای بیشتری از حرفهای پوپر درباره معرفت شناسی تکاملی میزنه. برای همین پوپر و کمبل و اینا میذاریم، حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم، اون دوتا رو میذارم بعداً چون خیلی به هم دیگه نزدیکه آرایشون. اینجا یه اشاره به پوپر میکنم بعد میرم سراغ پیتر مونز. معرفت شناسی تکاملی پوپر باز خیلی مثل تامس کون خیلی شایع هستش. بحثش بر سر این هستش که ما با مسئله های مواجه میشیم، در هم در فرایند زیستی هم در خود حیطه علم با مسئله های مواجه میشیم. برای حل اون مسئله ها راه حل های پیشنهاد میشه، راه حل های پیشنهاد شده مورد نقد قرار میگیرن، ابتدا یک نقد نظری و بعد یک نقد عملی. نقد نظری البته در حیطه بیولوژی نداریم، اونجا بلافاصله اگر خطایی باشه موجود هست میشه، ولی در حیطه علم ابتدا یک نقد نظری میشه، سپس اون نظریه‌های خوب که از منظر این نقادی مرحله اول بیرون اومدن به بوته آزمون گذاشته میشن، اگر باقی موندن فعلا پذیرفته میشن و اگر باقی نموندن کنار نهاده میشن، و ولی اونایی که باقی موندن فعلا پذیرفته میشن. این نکته اساسی اونه که الان تو اسلایدهای بعدی میخوام سراغ همین مفهوم برم. حالا پوپر میاد میگه که اصلا خود کل فرایند تکامل یک فرایند شناختیه. میگه وقتی شما یک دسته از موجودات دارن توی محل زندگی میکنن، هر کدوم اینها به سان نظریه هستن که به محیط ارائه شدن، محیط یا اینها رو میپذیره یا ردشون میکنه. اونهایی که رد شدن تموم شده میمیرن، ولی اونهایی هم که موندن هیچ تضمینی براشون نیست که باقی بمونن، ممکنه در با تغییرات آتی که در محیط انجام میشه از بین برن. پیتر مونز که یکی از شاگردان مشترک پوپر و ویتگنشتاین هست، از این نظر جالبه چون اتفاقا در یه جایی، حالا اینو در پرانتز میگه که من به نظرم آراء متأخر ویتگنشتاین و آراء متأخر پوپر بسیار به هم دیگه نزدیکه، و در این کتاب فیلسوفیکال داروینیسمش سعی میکنه این اشتراک رو نشون بده. پیتر مونز یک نوع فلسفه پردازی که میکنه یک مقدار شاعرانه است، ولی حالا ببینیم چی داره میگه. میگه که هر ارگانیسمی یک نظریه متجسده و هر نظریه‌ای یک ارگانیسم انتزایی. خب یعنی مرز بین نظریه و ارگانیسم رو برمی‌داره، و این بعداً در اسلایدهای بعدی خواهید دید که وقتی که کسانی که با نگاه سیستم تئوری وارد بیولوژی میشن، اونها چقدر این حرف مورد اقبالشون قرار میگیره. میگن چیزی که مهمه بایوسیستم ها هستن، و وقتی میگیم سیستم، یک شرطایی باید برای این سیستم بذاریم. چه ویژگی‌هایی داره سیستم؟ یک مرزی داشته باشه. وقتی میگیم بایو باشه، باید تولید مثل کنه، تبادل ماده و انرژی و اطلاعات با محیط داشته باشه و تولید مثلش هم با خطا انجام بده. میگه اگه شما این چند تا شرط رو بذارید، میبینید که یک نظریه علمی هم شما میتونید نذارید نظریه، البته بهتره بگید یک ریسرچ پروگرام، یک برنامه پژوهشی هم میتونه همین کارو انجام بده. یعنی میتونه شروع میکنه به بازتولید خودش، تبادل ماده و انرژی و اطلاعات با بیرون انجام میده، و به این معنا میشه گفت این یک نوع ارگانیسم انتزاعی منتها، و مطابق با اون نظر اول پوپرم میگه خود این نظریه ها هم که به جهان ارائه شدن، خود اینها یک نظریه های انضمامی هستند، و ولی مکانیسم شدن. یه مثال پیتر مونز برای که قسمت اول رو یک کمی ملموس‌تر کنه میزنه. نگاه کنید، شما فرض کنید یک ماهی به شکل ورقه خیلی نازک، در وقتی این ورقه شکل ورقه‌ای ماهی رو دیدید، مثلا یه ماهی مثل ماهی حلوا، این نشون میده که خودش در ساختار بدنی این در بردارنده یک سری اطلاعات هست، از جمله این که این ماهی در اعماق زیاد زندگی میکنه. یعنی میگه دیدن همین ساختار یک سری اطلاعات متجسد شده در بدن این هست، و یا میگه مثلا یه ماهی که تو رودخونه شنا میکنه با شکل دوکی شکلش باز نشون دهنده، یعنی اطلاعاتی درباره محیطش به ما میده. نیکولاس رشر، یه اشاره مختصر به رشر، رشر میگه که آنچه که چیزایی که مورد رقابت هستن در فرآیند تکامل مفاهیم نیستن، مفاهیم با هم دیگه رقابت نمیکنن، بلکه متدهای علمی هستن که در رقابت با هم دیگه قرار میگیرن، و میگه اگر دو تا ریسرچ پروگرام داشته باشیم، دو تا برنامه پژوهشی داشته باشیم، اینها از متد یک استفاده میکنن، اینها از متد دو، اگر در بازه‌های زمانی طولانی اونی که متد دو رو داره بیشتر باقیمون، نشون دهنده اینه که کارآمدتر متدش. اما میرم سراغ پوپر رو میخوام بیشتر بازش کنم، و با مثالی از خود داروینیسم، از یعنی مثال میخوام ارائه بدم، ولی مثال هم میخوام از خود بیولوژی انتخاب میکنم. خب پوپر یه جمله معروفی داره درباره هم در مورد داروین این حرفو میزنه هم در مورد آینشتین. میگه که من در تاریخ علم به نظرم حرفای این دو نفر دو تا دانشمندی هستن که وقتی حرف در مورد روش علمی میزنن کاملا با اون چیزی که در خود علم داره انجام میشه مطابقت داره. من در یه مثال مورد خود داروینو الان مثال میزنم و با توجه به اون جلساتی که دیروز هم داشتید سعی میکنم یک مثال ملموسی براتون بزنم که یک معرفت شناس تکاملی چگونه موفقیت یک برنامه پژوهشی رو میتونه توضیح بده. برنامه پژوهشی که انتخاب کردم برنامه پژوهشی تکاملی خود داروینیسم. خب نگاه کنید، وقتی که داروین نظریه خودش رو ارائه داد، ادعای مخالفین داروین این بود که نیوتن نظریه خودش رو ثابت کرده اما داروین خیر. یعنی عمده هم اون چیزی که دیروزم دیدید که هرشل گفتش که یک نظریه هیگلدی پیگلدیه، یک نظریه آش شعله قلمکار که ترجمه کرد آقای چیز، و این نظر رو همه تقریبا خیلی ها کسای دیگه هم این حرف رو می زدن که می گفتن داروین نتونسته نظریه خودش رو اثبات کنه. خب آدام سجویک مثلا ببینید در این مورد چی میگه؟ فکر میکنم اینو خطاب به داروین میگه، میگه فکر میکنم شما روش استقرار را که تنها شاهراه وصول به حقایق فیزیکی است ترک گفته اید. بسیاری از نتایج شما بر پایه فرضیه هایی است که نه ثابت شدند و نه ابطال، پس چرا سعی کرده اید آنها را به زبان و آرایش استقرار فلسفی بیان کنید؟ یا در یه نقل قول دیگه میگه نظریه داروین استقرایی نیست، تنها بر پایه دسته از واقعیات پذیرفته شده که به نتیجه کلی اشاره دارند نیست. خب هیول یا هیول یکی دیگه از منتقدین داروین میاد میگه داروین رشته بزرگی از فرضیه ها را گردآوری کرده است، هرچند بیشتر آن فرضیه ها توسط واقعیات به اثبات نرسیدند. یعنی ببین هم اولیه هم دومه همشون میگن نظریاش اثبات نکرده. هاکسلی جالب اینه که بدونید هاکسلی که دیگه خودش طرفدار اصلی داروین بود در این مورد کاملا حق رو به مخالفان میده و در نقل قولی از هاکسلی، داروین کاملا ثابت نکرده است که گونه‌های حیوانات و همه ویژگی‌های موجود در آنها که در طبیعت بازنمایی شدند از انتخاب چه طبیعی و چه مصنوعی نشأت گرفتند. هیچ شاهد مثبتی تبدیل گروهی از حیوانات به دیگران را نشان نداده است. خب وقتی که داروین اینو میشنوه، این جملات رو میشنوه، در ابتدای کار فکر میکنه که این ضعف فلسفی خودشه. جالب اینه که وقتی در خود زندگی نامش می‌نویسه وقتی که چند تا دوست فیلسوف داشت، وقتی میشستن در مورد موضوعات فلسفی نگاه می‌کرد، هر صحبت می‌کردن، وقتی من بچه بودم اونا رو گوش می‌کردم احساس می‌کردم که خوکی بیش نیستم چون هیچی از حرفاشون نمی‌فهمیده. ولی خواهیم دیدش که اتفاقا نظر داروین درباره علم خیلی خیلی دقیق‌تر از نظریه که اون همراهانی که این فکر کرده حرفاشون رو نمی‌فهمه بوده. خب ببینید داروین چجوری پاسخ میده. داروین نمیاد بگه من نظریه خودم رو ثابت کردم. یعنی نکته جالب اینه که در صدد این که نشون بده نظریه ما اثبات کردم اصلا نیست، بلکه چی میمیسه؟ داروین در نامه به هنسلا از اون میخواهد از سجویک بپرسد چرا فیزیکدان ها مجاز هستند از هستومند های فرضیه مانند اتر در نظریه مانند نظریه موجی نور بهره گیرند اما او مجاز به انجام عمل مشابه نیست. میگم اگر شما نظریه اتر رو ثابت کردید، شما فیزیکدان های که همتون هرشل بزرگان فیزیک، مگه شما نظریه اتر رو ثابت کردید که از من میخواید نظریه انتخاب طبیعی رو ثابت کنم؟ و فی الواقع میاد میگه علم اینجوری اصلا پیشرفت نمیکنه. اینو به صراحت البته نمیگه ولی تو نقل قول های بعدی بهتون نشون میدم که خیلی جاهاشو به صراحت چه چیزای خوبیشن میگه. ببینید حد ببینیم دفعه کاری که تو ذهن داروین هست چی هستش. میاد میگه آقا مسئله ای داریم، پدیدارهای نیاز به تبیین داره، از جمله شکست و بازتابش نور. یه فرضیه مطرح میشه، فرضیه مطرح میکنه که میتونه آن پدیدارها رو توضیح داره، همون نظریه موجی نوره که توی اون نظریه اتر نهفته است. خب نقدش میان میکنیم این نظر رو، از آنجا که این فرضیه میتونه پدیدارهای مورد نظر رو توضیح دهد و شواهدی علیه آن موجود نیست، همین کفایت میکنه. میگه شواهدی آیا علیه این نظریه من شواهدی دارید؟ من یک نظریه ارائه دارم میدم که این نظریه قدرت تبیینی داره و شاهدی هم علیهش پیدا نمی‌کنید. خب بنابراین پذیرش آن امری معقول است و این به آن معنا نیست که درستی فرضیه مورد نظر اثبات شده است. خب بعد میاد میگه این نظریه موجی نور یک مسئله جدیدی هم که به وجود اومده تونست حل کنه. در سالهای 1802 پدیدارهای جدیدی مشاهده شدن، از جمله آزمایش دوشکاف یانگ، که اصلا وقتی که داشت در زمان نظریه پردازی یعنی در دهه 60 اصلا این پدیده ناشناخته بود، اما فرضیه نور تونست این یکی هم توضیح بده، یعنی پدیده جدیدی مواجه شدن باش که اون نظریه که تا حالا از جون ابطال‌ها سالم سر به در برده اونو میتونه، این پدیده جدید اونم میتونه توضیح بده. بنابراین پذیرش این فرضیه باز هم معقول‌تر می‌نماید، هرچند که معنای آن این نیست که به این ترتیب درستی فرضیه اثبات شده است. از دیدگاه خردگرایی سنجشی یا همون کریتیکال راشنالیسم پوپر یا عقل‌گرایی نقاد پوپر، این یک کار خیلی متعارف علمه. ما نظریه‌های ارائه میدیم، مسئله های اول باش مواجه میشیم، تا وقتی هم مسئله مواجه نشده باشیم کاری انجام نمیدیم. وقتی بعدی که مسئله مواجه شد فرضیه های ارائه میشه، نقد میشه، کنار نهاده میشن، اونهایشون که موندن هم هیچ تضمینی برای اینکه ادامه پیدا کنن ندارن تا نظریه بعدی ارائه بشه. خب بر همین منوال پوپر میاد، داروین میاد میگه که من یه مسئله ای دارم. شما نگاه کنید، ما یه پدیده ای داریم، یه دو تا چیز داریم تو جهان طبیعت. موجودات زنده هر دو موجودی رو نگاه میکنی هم به هم شبیهن هم با هم متفاوتن. شما باید یک نظریه ارائه بدید که هم بتونه تفاوت رو برای من توضیح بده هم بتونه شباهت رو توضیح بده. یعنی ببینید نظریه خلقتگرایی رایج در اون دوره چگونه میتونه شباهت رو مثلا فرض کنید چرا باید 98% ژنوم مثلا انسان و شامپانزه مشترک باشه؟ چرا باید اینقدر شباهت تر شده باشه توی این؟ خب تفاوت‌ها رو راحت‌تر میشه توضیح داد تو اونجا. خب حرف داروین اینه، میگه یه مسئله‌ای داریم، هم شباهت داریم هم تفاوت داریم، من باید اینو بتونم توضیح بدم. و میگه من با نظریه انتخاب طبیعیم میتونم تفاوت‌ها رو توضیح بدم، با نظریه نیای مشترکم هم میتونم شباهت‌ها رو توضیح بدم. نظریه نیای مشترک هم میگه چرا شبیه هم؟ میگه چون همشون نیای مشترکی دارن. نظریه انتخاب طبیعی میگه چرا متفاوتن؟ میگه چون نسبت به محیط‌های متفاوتی اینا آداپته شدن. بنابراین من یه نظریه ارائه دادم که میتونه شباهت و تفاوت رو با همدیگه در آن واحد توضیح بده، و اصلا میگه لازم نیست من بخوام این نظریه رو برای شما ثابت کنم، شما یک نظریه رقیبی دیگه باید ارائه بدید که شباهت و تفاوت رو بتونه همزمان ارائه بده. اگه نمیتونی، چون گفتیم اونجایی که در معرفت شناسی تکاملی یک نظریه که ارائه میشه حدس‌های متفاوتی باید نهاده بشه و ببینید کدومی که در معرفت بهتر از در معرفت از نقادی‌ها سربلند بیرون میاد. خب و بعد نمیگه که این نظریه هم اثبات شده. به هنگام ارائه نظریه انتخاب طبیعی از یافته‌های جنین شناسی استفاده نشده بود، مثل آزمایش دوشکاف یانگ. وقتی داره اینو میگه شما فیزیکدان‌ها چیکار می‌کنید، داره میگه من دقیقاً این کارو کردم، من هنگامی که داشتم این نظریه رو صورت بندی می‌کردم از یافته‌های جنین شناسی هیچ استفاده‌ای برای کار خودم نکردم، اما الان میتونم با استفاده از نظریه خودم یافته‌های جنین شناسی رو برای شما توضیح بدم. برای همین یک هیچ بود، حالا میشه دو هیچ به نفع نظریه من. خب اگر قبل از اینکه وارد این اسلاید بشم، اگه نگاه کنید، من میخوام بگم هر کدوم از اون معرفت شناسان تکاملی که نام بردم میتونن نسبت به این پروژه‌ای که من گفتم چگونه واکنش نشون میدن. پوپر گفتم به این شکل میاد یه قرائت کاملا پوپری از داروین رو طراحی میکنه، میگه داروین مطابق با الگوهایی که من طراحی کردم کاملا معرفت و نظری پردازی خودش انجام داد. اگر به تامس کون نگاه کنیم، اون هم میتونه خیلی خوب همین نظریه رو توضیح بده. این جالبه که بدونید وقتی که داروین نظریه خودش رو ارائه میده، یعنی وقتی از کشتی بیگل برمیگرده، از سفر بیگل برمیگرده و هنوز نظریه خودش رو ارائه نداده، در یک بازه زمانی طولانی ظاهرا اینه که داروین ساکت نشسته و داره دست‌نوشته‌هاشو می‌نویسه. ولی اگر امروزه دست‌نوشته‌های داروین، نامه‌های داروین رو می‌بینیم، می‌بینیم که به طور متوسط روزانه 5-6 نامه برای افراد مختلف نوشته. یعنی اصلا میگن روزانه 2 ساعت از کار روزانش فقط نوشتن نامه بود برای دیگران. یعنی اتفاقا در این زمان و اونم همش با زیست شناسان مطرح سرتاسر بریتانیا و دوره‌ای بوده که پست بریتانیا یه پست ارزون در بریتانیا احداث میشه و این راحت هر روز، اینی که میگن پست ارزون یعنی شرایط اجتماعی رو میخوام بهش اشاره کنم، شرایط اجتماعی همشون دست به دست هم میده که این بتونه این نامنگاری وسیع رو به انجام بده و یک شبکه اجتماعی بسیار گسترده‌ای رو از کسانی که نظریه‌اش رو بعداً احتمالاً وقتی ارائه داد بپذیرن فراهم میکنه. یعنی اون چیزی که تامس کون میگه دانشمندان شروع میکنن به یارکشی کردن، یعنی داروین کاملا داره در این دوره 25 ساله داره یارگیری میکنه، میبینه چه کسایی رو میتونه روشون تاثیر. و جالب اینه که نامه ها، خیلی از قسمت های نامه ها کاملا نگاه میکنه برای کی داره میمیسه، یعنی اینجوری نیست که فقط ایده خودش رو به صورت خیلی خشک به بقیه مطرح کنه، این ایده رو کاملا منعطف با روحیات یک آدمی که داره واسش می‌نویسه مطرح می‌کنه. البته خیلی از نامه‌ها هم نامه‌های چیز نیست، ولی یک شبکه، نامه‌های مربوط به تکامل نیست، ولی یک شبکه بسیار گسترده‌ای از دوستانی رو فراهم می‌کنه که وقتی نظریه رو ارائه میده اتفاقا خیلی هم ازش حمایت می‌کنه، یعنی علت اقبال گسترده نظریه این. پس تامس کون بخواد همینو چیز کنه، میتونه اینجوری همین فرضیه ما رو توضیح بده. حالا ظاهرا اینجوریه که نظریه معرفت شناسی تکاملی تامس کون رو با معرفت شناسی تکاملی پوپر در قرائت رایجی که ما از تو فلسفه علم داریم، دو تا نظریه رو معمولا دو تا نظریه رقیبن بنا به همون دعواهایی که همیشه با هم داشتن و اینا. اما میشه با نگاه‌های سیستمی نگاه‌هایی رو اتخاذ کرد که این دو تا نگاه دیگه در تقابل با هم دیگه قرار نگیرن. شما اگر اون پروژه های اولی که گفتم EEM و EET ها، ما اونها رو پروژه های رقیب نمیدونیم، ولی پروژه پوپر و پروژه تامس کون رو معمولا پروژه های رقیب میدونیم که دارن با همدیگه در مورد که علم چگونه پیشرفت میکنه با همدیگه بحث میکنه. من میخوام بگم با یک نگاه پیتر مونز میشه بین این دوتا آشتی برقرار کرد، در اسلاید های بعدی خواهیم دید. خب حالا میرم سراغ اون دو روی کرده آخری که گفتم، یه دایکوتومی دیگه که در آخر اسلاید شماره دو هم معرفی کردم، که صرف در روی کردهای سازشگرایانه و روی کردهای ناسازشگرایانه، این دوتا رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنم. کنراد لورنس از معروفترین طرفداران روی کرده سازشگرایانه است. نقل قول رو بخونید: همانطور که سم اسب با زمینی که اسب در آن راه میرود سازش یافته است، دستگاه عصبی مرکزی ما نیز برای سازماندهی تصاویری از جهان واقعی سازش یافته که ما در آن جهان زیسته ایم. یعنی میگه اگر قوای شناختی من به من نشون میده که اینجا گربه ای هست، واقعا در جهان خارج گربه ای هست. یعنی اگه یه سیمسون رو ببینید، یه نقل قول دیگه میگه ادراک ما تصویری واقع نمایانه از جهان رو بازنمایی میکنه، تصویری که هرچند کامل نیست بازنمایی های از جهان خارجه، وگرنه ما باقی نمیماندیم. میمونی که فاقد ادراک واقع نمایانه از جهان باشد، میمونی مرده است. این ادراک، یعنی یک نوع نظریه آینه‌وار، انگار ذهن ما آینه‌وار داره جهان رو بازنمایی میکنه. این در مطابق با این رویکردها، خب میتونیم بگیم که یک رابطه تطابقی میان محصولات قوای شناختی من و جهان خارج وجود داره. مثلا اونجایی که مثال گرگ ها رو نوشتم، بین مفهوم گرگ در ذهن من و مصداق‌های گرگ در جهان خارج یا نچرال کایندی که اگر از گرگ وجود داشته باشه، بین مفهوم موجود در ذهن من یا کتگوری موجود در ذهن من و نچرال کایند گرگ در جهان خارج یک رابطه دوفتیل وجود داره، وگرنه اگه اینجوری وجود نمیشه، این دوتا با هم دیگه تطابق پیدا نمی کردن، ما باقی نمیموندیم. این رویکرد سازشگرایانه است. این رویکرد شاید درباره این مثال گرگ خیلی ملموس به نظر برسه، اما اگه مثال تورم من یادتون بیاد، میبینید در اونجا دیگه خیلی ملموس نیست. این تورم، یک نظریهش داشته باشیم در مورد تورم، این تورم با چه چیزایی به شکل دوفتیل در جهان خارج داره ارتباط برقرار میکنه؟ اگر بخواد با چیزی جهان ارتباط برقرار کنه، با یک سوشیال کایندی هست و نه با یک نچرال کایندی در جهان یک. با یک سوشیال کایندی باید ارتباط برقرار کنه. در مقابل رویکردهای ناسازشگرایانه، ووکتیتز از سردمداران این رویکرد هستش. عمده کسانی که رویکرد ناسازشگرایانه دارن کسانی هستن که زیست شناسی رو در کشورهای آلمانی زبان کار میکنن، در آلمان و اتریش بیشترشون، البته الان در سالهای اخیر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم زیاد شدن، ولی خیلی هاشون مربوط به اروپای قاره‌ای هستن. این افراد کسانی مثل بوکتیت میان میگن نظریه سازشگرایانه ذهن رو بسیار منفعل در نظر میگیره که رو به جهان گرفته شده، آینه‌وار داره اونو میخواد بازنمایی کنه، در صورتی که موجودات زنده وای نمیستن ببینن انتخاب میشن یا نه، فعالانه برای انتخاب شدن تلاش میکنن از طریق آشیان سازی، نیش کانستراکشن. این یکی از مفاهیم بنیادی ایناست که میان شروع میکنن آشیان سازی میکنن، نه اینکه فقط وایستن ببینن چی میشه. مثلا شما یک سگ آبی رو در نظر بگیرید، اگر سدی باشه یه جا میره اونجا لونه میسازه، اما اگه سدی نبود یه رودخونه ای دید خودش میره اونجا شروع میکنه به سد ساختن و اینجوری نگاه وای نمیسته که بگه خب اگه سد نباشه من بذار حسب بشم. این رویکردها بر تعامل میان ارگانیسم و محیط تاکید دارن، یعنی دیگه رویکرد یک رویکرد یک طرفه نیست، این انتقال اطلاعات یک انتقال دو طرفه است، فقط اینجوری نیست که آینه‌وار رو به جهان موجود قرار بگیره. موجودی هم که هستش، خود این موجود یک موجود لایه لایه هست، در چندین لایه در لایه های مختلف، و بنابراین تعاملات با محیط هم در لایه های مختلفی صورت میگیره، در یک لایه صورت نمیگیره. خب حالا بیان ببینیم مطابق با این نظر صدق چی میشه. اول از همه بریم سراغ نظریه ساده تر قبلی که نظریه سازشگرایانه بود. نظریه سازشگرایانه خب خیلی مشخصه که نظریه صدقش نظریه تطابقی صدقه. این میز قهوه‌ای است، اگر و فقط اگر در جهان یک استیت آف افیری باشه، یک شرایطی باشه که تو اون شرایط این میز قهوه‌ای باشه. حالا انهای مختلفش رو الان ازش صحبت نمی‌کنیم. قرائت‌های مختلفش ازش صحبت نمی‌کنیم. اما خلاصه حرفش اینه، یعنی باید یک پدیداری در جهان باشه که اون صادق ساز این گزاره من باشه. اگه من یه گزاره‌ای دارم این میز قهوه‌ای است، باید مثالی که از قهوه‌ای در ابتدای ساعت زدم، می‌بینید که وقتی من میگم این میز قهوه‌ای است، در جهان خارج چیزی اصلا به اسم قهوه‌ای وجود نداره که این بخواد این گزاره من مطابق با اون قرار بگیره. اگه میزشو بپذیرم وجود داره، قهوه‌ایش دیگه وجود نداره. خب ممکنه بیان بگیم که یعنی این که این میز فوتون‌هایی با طول موج مثلا فرض کنید 570 نانومتر ساطع میکنه. باز رویکردهای نچرالایز به راحتی اینو زیر سوال میبرن، میگن یه پدیده داریم به اسم پدیده متامر، یعنی این که این ممکنه به جای 550 نانومتر 50% 600 نانومتر داشته باشه، 50% 500 نانومتر، و دقیقاً همون ادراک قهوه‌ای رو در من ایجاد کنه که 550 نانومتر ایجاد میکرد. یعنی این گزاره من مطابقی در جهان مطابق با این چیزی که میگیم نداره، حتی در یک گزاره به این سادگی که گفتم این میز قهوه‌ای است. چه برسه به اون مثالی که در مورد تورم زدم که یک تورم به عنوان یه واژه در یه نظریه قرار بگیره. کسانی مثل بوکتیت میان میگن ارگانیسم در یک ارتباط علی با جهان خارج قرار میگیره. اگر این ارتباط به همیستایی ارگانیسم کمک کرد، ارتباط موفقیه، یعنی یک نوع نظریه انسجامیه، ولی نه نظریه انسجامیه که رایجی که ما تو معرفت شناسی داریم، نظریه انسجامی که تو رایج تو معرفت شناسی داریم باز رابطه بین گزاره ها، یعنی انسجام بین گزاره هاست. این انسجامی است میان ارگانیسم و محیطی که با اون تبادل ماده و انرژی و اطلاعات برقرار میکنه، به نحوی که اگر همیستایی حفظ شد، شما میتونید بگید این موجود در این تعامل خودش با جنبه هایی از جهان رابطه علی برقرار کرده. نظریه تطابقی نیست، نظریه ارتباطی صدقه، یک رابطه ای با جهان برقرار کرده. حالا اگر بیام یه دونه ریسرچ پروگرام رو در نظر بگیریم، یه برنامه پژوهشی رو در نظر بگیریم، مثل برنامه پژوهشی داروین که معرفی کردم، داروینیسمی که امروز به عنوان یه برنامه پژوهشی که 150 سال تقریبا این برنامه پژوهشی الان عمر داره، این برنامه در طی 150 سال گذشته یک ارتباط علی خوبی تونسته با جهان خارج برقرار کنه. چرا؟ چون اگه غیر از این بود واپاشی میشد این سیستم. این سیستم اگر همیستایی خودش رو حفظ کرده در یک بازه زمانی طولانی، نشون میده که یک ارتباط علی خوبی با جهان برقرار کرده. جهانی که اینجا گفتم چی هستش؟ ببینید وقتی من میگم گرگ و اینا میگفتم، جهان زیست خیلی مشخصه، یعنی منظورم جهان بیشه و جنگل و اینا، اما برای یک نظریه جهانی یعنی چی؟ یعنی یک وقتی میگم یه ریسرچ پروگرام یعنی چی؟ جهان پیرامونش چیه؟ عده‌ای از دانشمندان هستن، یک شبکه مفهومی گسترده‌تری هست اون بالا، و از طریق آزمایش هم یک سری رابطه علی با جهان برقرار میکنن و اینا همش با همه. یعنی که اینجوری نیستش که فقط بگیم که نگاه‌های رئالیستی خام اینه که گویین که آزمایش ها صرفا متعین میکنن که کدوم نظریه رو بپذیریم کدوم نظریه رو نپذیریم و وقتی نظریه رو به نفع نظریه بود میگیم این نظریه صادق است. رویکردهای جامعه شناختی هم اصلا به این توجهی نمیکنن، میگن همش بر ساخته های اجتماعیه. در این رویکرد جایگزین که رویکردهای سیستمی هستش، هر دوتای اینا به وجوهی از واقعیت دارن اشاره میکنن، چون محیطی که ما داریم اشاره بهش میکنیم این بار یک محیط در حال شدن هست. چند تا ویژگی داره این محیط؟ یک ویژگی در حال شدن در هر سلایه جهانش هست، یعنی جهان فیزیکیش در حال تغییره. دو، جهان ذهنی آدم‌ها در حال تغییره. سه، جهان فرهنگی در حال تغییره. برای اینکه یک نظریه بخواد باقی بمونه، یک ریسرچ پروگرامی بخواد باقی بمونه، باید بتونه منابع مالی جذب کنه. یعنی فقط این نیست که بتونه خوب با آزمایش بتونه انجام بده. مثلا سرن اگه نتونه بودجه‌هاشو بگیره، نمیتونه آزمایشاشو انجام بده که نشون بده جهان چه شکلی هستش. از یک طرفی اگر همه این پولها رو بودجه‌ها رو کسب کنه، اما در یه بازه زمانی طولانی، نسبتاً طولانی، نتونه با جهان خارج رابطه علی برای نتونه آزمایشاشون انجام بدن، بودجه‌هاشون قطع میشه و باز این ریسرچ پروگرام به مرگ منجر میشه. اگر ریسرچ پروگرامی، یه برنامه پژوهشی در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی باقی میمونه، نشون میده که تونسته با لایه‌های مختلف جهان با اون سلایه‌ای که گفتم ارتباط علی خوبی برقرار کنه. هم ذهن دانشمندان بهش متوجه است، هم در لایه سطح یک تونسته آزمایش‌های خوبی انجام بده، با ظرفیت‌های علی موجود در جهان تونسته خوب رابطه برقرار کنه، هم در جهان سهش تونسته با جهان اجتماعیش رابطه برقرار کنه. این حرف آخر رو که عرض کردم مکمولین نسبتاً بهش اشاره میکنه، نه به این موردی که به این شکلی من گفتم، اما اون میاد مزایای یک نظریه رو وقتی معرفی میکنه میشه اینا رو از توش استنتاج کرد. متشکرم، من در خدمتتون هستم. به سوال هست.